بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دهم دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع جنگ رسانه‌ای و شناختی در حوزه اقتصاد، استاد عباسی فر، خرداد 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما شروع کنیم؟ اونور آمادن؟
بله
بسم الله. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هشت تا چند؟ نه من هستم، من تا صبح هستم. من حرفی نشه، خورتون خسته میشه. یه روایتی اگه اشتباه نکنم از حضرت مسیح علیه السلام فرمان که اون کسی که میشنوه بیشتر خسته میشه تا اون کسی که حرف میزنه. آره خواهی من رو خسته کنیم. نکته اینه که من دارم از محفوظاتم استفاده میکنم و اونا رو تکرار میکنم. شما از صبح تا حالا انباری از مطالب جدید اومده رو ذهنتون و ذهنتون خسته میشه. یعنی بعضیا میگه مثلا استاد سر کلاس فکر میکنه من دو ساعت حرف زدم تو خسته شدی. خب آره اون خسته میشه، تو که خسته نمیشی که، تو حرف زدی، اون فکر کرده، اون سعی میکرده که.
جالبیش اینه که از تو هم حرفایی که مثلا تو تلویزیون
چیده میشه دیم. آره یعنی ترک و
تحرمگی به تورم کی بود تورم؟
آره مثلا علاوه بر این که دارید بالاخره مغزتون هی چیز میشه، ترک هم هر داشته. یعنی
بدبختی که از رجاد بزرگ نمیشتن.
من یه مقدمه بگم چشم. ببینید یه دو دقیقه راجع به دوتا شهید، خیلی هم نزدیک بودن به هم، یه نکته رو عرض کنم. یکی شهید چمران. این شهید چمران چی میشه؟ اصلا این آدم چرا اینجوریه؟ خب برای چی میشینی درس میخونی؟ نمیدونم فوق لیسانس تو میگیری مثلا با اون سطح، مثلا بعد میری نه آمریکا تو کالیفرنیا مثلا بزرگترین دانشگاه دنیا تو ناسا، اولین ماهواره‌ای که پرتاب شد به فضا شهید چمران جزء تیم اصلیه. مثلا تو این سطح مثلا دکترای فیزیک پلاسما تو مثلا میگیری و اینا، زن داری بچه داری اینا، بعد یه دفعه ول میکنی میای لبنان، جنوب لبنان، قبلش تازه قبل انقلاب میری مصر مثلا اونجا، بعد توی لبنان، بعد از لبنان یه دفعه پامیشی میای ایران، اینجا یه دفعه میری تو مجلس، یه دفعه تو سوسنگردی، معلوم نیست کجایی تو، چی کاره ای مثلا. و اگه نماینده مثلا امام تو وزارت دفاعی، اگه نماینده مجلسی تو سوسنگرد، چه غلطی میکنی آخه تو؟ چی چه ارزشی آخه؟ واقعا اصلا اعصاب نذاره این آدم. زن و بچه چرا ول میکنی آخه؟ اما واقعا افسانه است، نمیفهمیم. این چمران خیلی خنده داره کسی بگه من چمران رو میفهمم. نمیشه فهمیدش. اگه مثلا چه درست کردن مثلا آ چمران مثلا شوخی برداره مگه؟ مثلا فردوسی میخواد 300 سال زحمت بکشه یکی مثل چمران رو بتونه یه پهلوان نامه از توش در بیاره؟ چمران که شوخی بردار نیست. چمران چیز بوده، حریف کشتی تختی هم بوده، حریف تمرینی تختی بوده. آره مثلا نمیدونم حالا تختی به خاطر اینکه با چمران کشتی میگرفته تختی شد، یا چمران مثلا از تختی تأثیر گرفت، ولی این آدم یه چیز عجیبیه. ما دانشگاهمون باید چمران رو بذاره جلوش به عنوان الگو. میگه آقا من یه حرف عالی نی، کسی میاد توی این دانشگاه جمهوری اسلامی ایران باید چمران بشه، الگو چمران، الگو. تو حوزه هم این شکلیه، بهشتی باید بذاره اونجا، بگه حوزه طلبه باید بشه بهشتی، این حرف عالی نی، الگود بهشتی. یعنی اصلا یه سال اول فقط باید بهشتی بخونی زندگیشو، مثلا زور بزنی خودتو مثل بهشتی.
بخوای تفکر آیا بهشتی داشته باشی ادامه
میکنم؟ نه تفکرم کار ندارم، بهشتی شدن فرق میکنه با تفکرش، چمران شدن فرق میکنه با تفکرش، یه چیز دیگه. شهید چمران یه چیزی رو فهمیده، میرم دنبال تکلیفم دیگه، تکلیفم هر جا میخواد باش، اصلا مهم هم نیست دیگه تای قصه چیه. الان نشستم کنار بچه های یتیم توی لبنان، یا مثلا تو مجلس دارم از صیاد شیرازی در مقابل حسن روحانی دفاع میکنم، آدم سطحش این شکل، یا مثلا دارم این تجهیزات رو توی جنگ دارم میسازم، یا نقاشی نشستم دارم میکشم، چیز آدم عجیبی. یه کس دیگه ای هم با چمران میره مصر، جفتشون میرن این دورای چریکی و اینا رو، بعد که برمیگردن چمران لبنان میمونه، چمران میگه میخواستم برگردم ایران، گفتن که برگردی سرتون میکنن زیرا، چمران بر نمیگرد، یکشون برمیگرده میاد ایران، میگیرنش میندازن این زندان، میشه 27 کیلو اینقدر شکنجش میکنه، بعد میاد بیرون و دو تا کار میکنه، دو جا رو میرفته دهم میزده، یکی مشروب خونه ها رو میرفته آتیش میزده، یکی هم مسجد ها.
یعنی مسجد کارایی نداره که مشروب خونه هست.
نه منبرهایی که مثلا آخونده اون مسجد میرفته منبر، مثلا اسم هویدا رو میآورده، مثلا شاه آخوندهای درباری که مثلا هیئت بوده، مثلا مسجد چیزه، مثلا روضه اهل بیت بوده، خیلی برام عجیبه. مثلا شما تصور کن یه روزی مثلا بری مسجد هیئت به هم بریزی، مثلا خیلی مهمه. ببین شما این اتفاقی نیست که مثلا خب باشه ما تا حالا کردیم بقیه هم کردم، نه این آدم این کار میکرده، یعنی مثلا میرفته منبر به هم میریخته، مجلس امام حسین به هم میریخته، بعد میره زمان جنگ که میشه، اینا قبل از حسن باقری و اینها حتی این اطلاعات عملیات رو اندازی میکنن و میرن شناسایی و آدم چیری کن هست، خیلی هم شجاع. بعد یه دفعه یکی از رفیقاشون شهید میشه، این چه گروهی بودن اینا، یکی از رفیقاش شهید میشه، یه لباس قرمزی هم داشته، این لباس قرمز اینا تیکه تیکه میکنن و میبندن به دستمال سرخا، اینجا میبندن، میبندن به بازوهاشون. و بعد جالبه همین دستمال ها رو بعدن بر میدارن با ماجیک روش یا زهرا و یاسه مینویسن، میبندن دور سربنده، اصلا ابداع دستمال سرخا و اسفر وسال یا این اصلا سربنده جب که حالا بر شناسایی اینا بوده دیگه، ما هم دیگه رو بشناسیم، یعنی یه وقت اونا با لباس مبدل و اینا میان و فلان. بعد شهید وصالی مثلا تا این حد که میره اینا میان، مثلا یه خبرنگاری خانومیه دستگیرش میکنن، کمالا میگن که آقا مثلا بسفر وصالی میگن یا میری عقب یا اینو میکشیم، چیکار میکنیم ما باشیم چیکار میکنیم؟ اصغر وصالی میگه مردید بکشید، آزادش میکنه. همه این داستان ها میرسه به یه جایی، یه دفعه یه تعدادی از تهران، دقت کنید اینجا رو، پا میشن میان تو جبهه با حکم جلب اصغر وصالی. زمان جنگ یه تعدادی بچه حزب اللهی از تهران احساس تکلیف کردن، حکم جلب اصغر وصالی رو گرفتن، رفتن تو جبهه اصغر وصالی رو دستگیر کنن بیارن. تا میرسن شاید میگن که آقا دیر رسیدید دیگه، وصالی شهید شد. چی بود قصه شهادتش؟ اینجا گیر پاش میکنید احتمالا شما، خود منم هنوز کنوسه. 40 خورده سال این روایت رو اجازه ندادن بچه حزب الله یا بشنون، خود سپاه هم حتی خیلی دوست نداشتن این روایت بیرون بیاد. آقا شهید وصالی با همرزماش اینه شب عاشوراست یا ظهر عاشوراست یادم نیست دقیقا، اینا میخوام برن عملیات شناسایی با چند نفر اینا. شهید وصالی اینه که اینا تو سنگراشون عراقی رو دارن میزنن میرخصن میزنش. بیا آقا من برای چی دارم میجنگم؟ برای امام حسین، برای اینکه کسی شب عاشورا مثلا یا ظهر عاشورا نزنه برخصه بود. بی خیال عملیات و اینا میشه الله و اکبر میگه میریزه اینا رو به هم میریزه و مراسم اینا رو. آره بعد شهید میشه. بری بالا بیای پایین هر جور حساب کتاب کنی بگی آقا این کار عقلانی انجام نداد، حماقت کرد. بابا شما عملیاتتو انجام میدادی، قرار بود عملیات انجام بدی، فلان بیساره. اساسا این شیوه از تعامل، این شیوه از تعامل که آقا من یه عقلانیت انقلابی دارم که اینجا این شکلی تصمیم میگیرم من میرم جلو. مثلا جای دیگه هم این شکلی اصغر وصالی وایستادن و تا مرز مثلا عملیات انتحاری هم، حتی من نمیدونم قبل از شهید وصالی ما عملیات انتحاری اصلا داشتیم، چنین مفهومی رو اصلا داشتیم یا نه. شهید وصالی فیلمش هم هست میگه آره من عملیات انتحاری انجام دادم. یه خورده فکر کنید به اینکه یعنی چی آقا من یه جایی یه عقلانیتی دارم که اینو خیلی درک نمی کنن دیگه. آقا یا به این میگن دیوانگی یا مسکوت میذارن، خیلی هم نمیشه راجبش حرف زد ظاهرا، میگه یه جوریه انگار. یه خورده که راجبش فکر میکنی خب چرا این کاری کردی؟ حالا 4 نفر داشتن میرقصیدن، تو هم که عملیات داشتی انجام میدادی، خودتو به کشتن دادی، عملیات هم خراب کردی. نه اینو برای چی گفتم؟ ببینید شما تو فضای جنگ، وقتی میگیم جنگ شناختی، راجع به شناختش صحبت کردم، میخوام راجع به جنگش یه مقداری، این خیلی مربوط بود به این قصه جنگی که میخوام صحبت کنم راجع بهش. ببینید شما راجع به جنگ وقتی صحبت میکنید، خودمونیم، حس جنگ ندارید؟ دارید؟ حس یعنی حس اون زمانی که آجیه جنگ، حس اون زمانی که مثلا یه موشک میخورد توی خیابونا و اینا، حس جنگ که نداریم که. حس جنگ کی داشت؟ حسین فرج نژاد. من با این آدم چون کار کردم حس جنگ داشت، مثلا این شکلی بود انگار وسط عملیات همیشه، مثلا اسفند بود رو آتیش شکلی بود. سید رضی اینا سال سید بازم نسبت به حسین خود سید خورده جنگش بلند مدت تره، ولی اون همیشه تو عملیه، ولی یه مقداری استراتژیک تر می جنگی، ولی حس رو داره. حالا نمیخوام سرتون درد بیارم، قصه اینه که اساسا ما باید حس جنگ بگیریم تا بتونیم تو حوزه جنگ شناختی یک کاری انجام بدیم و حالا با مخاطبمون بتونیم وارد تعامل بشیم. تمام تحلیلایی که صبح تا حالا شنیدید، قبلش شنیدید، بعدش میشنوید، همه این تحلیلا و اینا رو باید تو بستر جنگ شناختی و جنگ اقتصادی بیارید. این مهمه. این شما نمیتونید راجع به ایران و اقتصاد ایران و اینا بحث کنید و اصلا مسئله جنگو بگی حالا حرفای جنگ اقتصادی اینا چیه؟ نه، واقعا درگیر جنگیم. یه مثالایشو زدم دیگه، مثالای ساده، خیلی جدی تر از اینه بحثا، ولی واقعا درگیر جنگیم. مردم به تمام معنا علیه خودشون. جنگ یعنی چی؟ یعنی این که آقا این سفره شماست، اگر موشک صدام میومد میخورد تو این سفره میگفتی چی؟ مرگ بر صدام یزید کافر. درست شد؟ خیلی واضح بود دیگه، چیز دیگه میگفتی. یعنی مردم ایران اگر اون مثلا صدام موشک میزد چیز دیگه میگفتن، میگفتن مرگ بر خمینی. الان جنگ اقتصادی، موشک میزنه سفره مردم کوچیک میشه، میگن مرگ بر جمهوری اسلام. اون داره میزنه با میفهمی آقا آمریکا داره میزنه، میگه مرگ بر جمهوری اسلام. چرا؟ اینجاست که آقا میفرمان که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد. جریان تحریف کارش این بود که بگه آقا تقصیر جمهوری اسلامی، اون تحریمت کرده، اون داره باید میجنگه، تقصیر جمهوری اسلامی. تقصیر جمهوری اسلامی یعنی چی؟ تقصیر اسلام. تقصیر اسلامی یعنی چی؟ تقصیر ایدئولوژیای اقتصادی تونه، تقصیر همین شعارهای عدالت و استقلال، شعار استقلال. قاین نژاد اولین جمله‌ای که تو مناظره گفت گفت آقا همین شعارهای خودکفایی و اینا. الان کاری کردن، قطعاً تعدادی از شما میگید آقا خودکفایی که خب خیلی حرف درستی نیست. خودکفایی تو همه کالاها دیگه معنا نداره. آره؟ که حالا خودکفایی تو کالاهای استراتژیک، ولی تو همه کالاها دیگه خودکفایی معنا نداره دیگه. آره؟ درسته؟ تو ذهنتونی هست دیگه، درست شنیدید اینو دیگه. یه کالا نام ببرید که چینی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، آمریکاییش نباشه. یه دونه کالا نام ببرید. هرچی یه کالا، هرچی
آمریکاییش
نباشه. خاویارم بگو، اونم زعفرونم داره، البته زعفرونم داره، ولی نکته اینه که ببین تربتی کربلا رو نگفتم مثال بزنی، الان آمریکا نداره. آره کر، آره نکتم دقیقه کالا چرا همه کالاها رو خودشون تولید میکنن، به ما که میرسن میگن خودکفایی در همه کالاها معنا نداره و همه قبول میکنیم. کی گفته؟ هر کالایی که میتونیم میسازیم، هر کالایی هم که نمیتونیم هم باید بسازیم، هر کالایی که اونا بهتر از ما میتونن باید بهتر از اونا بسازیم. خود مثلا این مزیت نسبی، یعنی چی مزیت نسبی؟ اصل مزیت نسبی تو علم اقتصادی اصلیه دیگه، شما باید بر اساس مزیت نسبی تولید کنید. چرا؟ مزیت نسبی ما هم چیه؟ نفت، نفت خام. زنگنه میگفت دیگه، فکر میکنه علکی که نمیگه زنگنه میگفت آقا پالایشگاه صرف اقتصادی نداره، نفت خام فروختن صرف اقتصادی داره. قصه اینه، یعنی قصه این درگیری شناختی عمیقه. ببینید میگم میخوام وارد فضای چیز بشم، انجا بگذارم وارد فضای جنگ رسانه‌ای بشم. این درگیری عمیق شناختیه که توی لایه‌های اصلا نمیفهمه، لایه رئیسی اصلا دیگه نمیدونه چی کار کنه. درست؟ رئیس خیلی انقلابیه. به مرحوم رستم قاسمی گفته بود آقا 1,000,000 مسکن بساز، تا اینجاش انقلابی بود. یعنی این نصفه انقلابی های رئیسی گفته بود من گفتم 4,000,000 مسکن، پس سال اول 1,000,000 مسکن باید بسازم، مردم مسکن، قانون اساسی هم مسکن باید بسازم. بعد یه دفعه اون نصف آیه رئیسی که آیه میرکاظمی و مخبر و ایناست گفت که رستم قاسمی گفت ولی پول بد نمیدم، پول چه خودت جور کن، برو از مردم بگیر. فرق مسکن مهر و مسکن ملی همینه دیگه، مردم خودشون بگیرن. خب اگه مردم پول داشتن که مثلا قسط مثلا 10,000,000 اینا بدن و وام مثلا اینقدری بگیرن که دیگه نیاز به تو نداشتن که تو زحمتی نکشیدی. نهایتش اومدی مثلا یه تقسیم بندی کردی زمینی که مال مردم، نباید اونم پول بگیری از مردم، معنایی نداره. فلذا یه مقداری ساده نگیرید، این خیلی مهمه. این مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی کلا تحلیل‌های اجتماعی ساده نیستن. مسئله عدالت سخته. الان شما به پروفسور درخشان بگو آقا عدالت چیست؟ میگه نمیدونم. واقعا امکان نداره غیر این جواب بده. میگه نمیدونم. بعد یه دفعه پرچم عدالت دست میکنن، عدالت خواهی اینا. بعد یه لگد هم به ولی جامعه میزنه. حالا بابا ولی جامعه اصلا مثل این خوارج که به اسم عدالت جلوی اهلی وای میستن با نمکه دیگه. همیشه ولی جامعه مظلوم ترین آدم زمان خودش بوده. کی جلوش وایستاده؟ عدالت خواه ها. خیلی عجب.
تعریف عدالت اینجوری نمیشه که مثلا خود شگل فیلموزه قرار داشتن هر چیزی سر جای خودش.
خب اون چیزه درست؟
این تعریف عدالت
باشه، جاش کجاست؟
قرار دادن هر چیزی سر اون جایی
که خب اون جاشو کی میخواد تشخیص بده؟ اگر مثلا دو تا جا باشه
شخصش از کجا داره؟
شما این تعریف به درد نمیخوره. بسید من چه؟ یا اعطا کل ذی حق حقه. خب ذی حق کیه؟ حقش چیه؟ این تعریف ها به درد حکمرانی نمیخوره. امیرعونی وقتی تعریف داره میکنه، تعریف چیو میکنه؟ عدالت رو میکنه. میگه من علی حالا تشخیص میدم ذی حق کیه، تو که نمیتونی تشخیص بدی. خب من مگه الان حاج قاسمو ترور کردن، بایدن چی گفت؟ گفت به حکم عدالت ترور کردیم. یعنی اون گلوله جاش تو پیشونی مثلا حاج قاسم بوده، اون موشک جاش تو ماشینه، چی میگم وضع کل شریعه فی موزه، موزهش اونجا بوده. اونم میگه عدالت. کیه تو دنیا بگه من با عدالت مخالفم؟ کیه؟ یه نفر پیدا، یک نفر در تمام تاریخ پیدا کنید بگه من با عدالت مخالفم. عدالت اجتماعی. ببین عدالت رو نمی بایشم، اون دروغ میگه، دروغ میگه. نمیتونه اگر کسی عدالت رو نفی کنه خودش، یعنی با ظلم موافقه دیگه، یعنی خودش رو داره نفی میکنه. کسی نمیتونه با عدالت مخالفت کنه که اعطا کل ذی حق حق. بس سر اینه که حق چیه، ذی حقش کیه، کی تشخیص میده؟ ولی جامعه. حالا من بگم آقا من تشخیص میدم، تو کی هستی که تشخیص میدی؟ چجوری میکنی؟ نکته اینه، طرف میاد دوگانه عدالت ولایت درست میکنه، دوگانه استقلال رفاه درست میکنه. این مهمترین ابزار جنگ شناختی دوگانه سازی. دوگانه سازش مهم. دوگانه سازی، دوگانه سازی های اکثرم با همه همشون باطل. دوگانه سازی ها رو تو جنگ شناختی به دو علت انجام میدن. یک، دوگانه چی داری؟ مثلا عدالت ولایت اصلا دوگانه نیست، دو تا حالت داره دوگانه ها، یا اصلا دوگانه نیست یکیه. عدالت یعنی ولایت، ولایت یعنی عدالت، معنایی نداره. شما نمیتونی به عدالت برسی جز از مسیر ولایت. بعد میگه نه ببین شما ولایت مدارید، ما عدالت خواه. خب شو مثلا انگار ما عدالت نخواهیم. مثلا شما یه نفر تو دنیا پیدا کن عدالت نخواه باشه. شعار عدالت مسخره ترین شعار دنیاست. کسی اگر بگه من عدالت خواهم، خواه. همه عدالت خواه. درست؟ نه، عدالت خواه، اون عدالت خواهه، من هم عدالت خواهم. خب ثم ماذا؟ حالا عدالت چیست؟ الان همین امیر تفرشی از این عدالت خواه. درست؟ استوریاش دیدید؟ نمیدونم زده بود که آقا قنی نجات خیلی بهتر حرف میزد تا علیزاده. کاملا یه آدم عدالت خواه، یه دفعه میشه یه نئولیبرال افراطی. جمع کنم ببینید، این دوگانه ها یا یکی هستن یا دوگانش باطله. اصلاح طلب اصولگرا کاپیتالیست سوسیالیسم، دو طرف باطله، راه سومی وجود داره. پس یا یکی هن یا جفتشون باطلن. همیشه این شکلیه، برای ذبح کردن یک چیزی یه ارزش بالاتر اینا دوگانه درست میکنن. یعنی برای مثلا ذبح کردن ولایت عدالت رو علم میکنن، یا برای ذبح کردن مثلا انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، این کمونیسم و سوسیالیسم و سرمایه دست. آره دوگانه های علکی، جمهوریت اسلامیت یکی هم دوگانه نیست. آره دیگه فراموشی. خب ببینید من دست خیلی طولانیه، کش داره، خیلی مستاق داره اینا، میخوام وارد فضای جنگ رسانه‌ای بشم، یه برداشتی هم از این جلسه بکنم بفهم.
این مورد دوم ویدوگانش باطل باشه و راسه و ماشین مثال
گفتم دیگه، سرمایه داری سوسیالیست جفتشون باطله، نه شرقی نه غربی، منطقش همینه، دوگانه باطل رو میذاریم کنار، جمهوری اسلامی. خیلی از این دوگانه ها زیاده، مثلا استقلال رفاه یکی از اون دوگانه های بیشرمانه یه که اینا درست کردن، میگن آقا زیاد شنیدید دیگه، میگن آقا استقلال میخواییم چیکار، مثل کره جنوبی بشیم یا مثلا ژاپن بشیم، رفاه داشته باشیم، استقلال نداشته باشیم، درست؟ خیلی این روی این دوگانه اونا کار کردن، ما هم هیچ کاری نکردیم. یا مثلا دوگانه اخلاق و احکام زیاد میگن آقا شما همش گیر دارید به احکام، اخلاق رو رها کردیم، که حاجای پناهیان امسال ماه رمضان سحرها روی همین قصه اخلاق. آره خب پس این قصه رو من ببندم برم سراغ بحث جنگ رسانه‌ای و میخوام یه مقداری جدی عملیاتی وارد بشیم. ببینید کیا اینجا کار تدوین تا حالا انجام دادن با گوشی یا سیستم فرق نمیکنه، یه نفر، دو نفر، فرق نمیکنه، هر چی، 3 4 5 با تدوین اشکال نداره، هر چی در حد، هر چی، هر چی. خب خوبه، خوب کار تدوین خوب انجام دادید،
چند نفر شد؟
7-8 نفر شد فکر کنم، خوب بود. نویسندگی، نویسندگی کاره، هر چی کانال داشته باشید، یه نمیدونم فضای مجازی، نشریه اینور، آره هر چی. کی کلن کار رسانه ای انجام نداده؟ هیچ کار رسانه، هیچ فعالیت رسانه ای نداره. حضور یعنی چی؟ مثلا فقط مسئول
چک میکنه، مثلا اخبار
فضا مجازی، چه جوری من چجوری به این بگم فعالیت
آخه؟ مصرفش
تفاوت داره.
کسی که غذا میخوره میگه من فعالیت دارم.
نه خودش بهتر گفت، من فقط دانلودم، آپلود ندارم. ببینید من نمیفهمم، ببخشید، من نمیفهمم کسی که نه فعالیت ساده، فعالیت حرفه‌ای، اگر جنگ رو قبول داریم، فعالیت حرفه‌ای منظم این شکلی اصلا نمیفهمم کسی نداشته باشه امروز و آقا میگه آقا جنگ شناختیه، جنگ رسانه‌ایه، جنگ اقتصادیه، بیاید فضای مجازی. یعنی آقا دیگه رسما چی بگه دیگه؟ دیگه اسم توییتر هم یه بار آورد، گفت البته اونجا آقام گفت که دیگه خیلی هم دیگه تو توییتر نباشید، یه خود تخاطب هم داشته باشید. نه اصل حضور توی این فضاها رو کاملا آقا، آیا ایدئال ما اینه که، نه ایدئال ما اینه که بشینیم قرآن بخونیم، میفهمم این چیزا رو، ولی الان این شکلیه، کسی وسط میدون جنگ نباشه. آقا من ابزار ندارم، ابزار جنگ ندارم، کی گفته؟ من امروز میخوام حجت رو، ببخشید، برای شما تموم کنم همین امروز، که شما پس فردا اون دنیا به خدا نگید که من بلد نبودم، من نمیدونم با تدوین بلد نبودم، من گوشاشو بگیر. آره نه شما رو خاموش کنید، هر کی میخواد بره بیرون. اینه جدی دارم میگم، یعنی از این امشب که گذشت و اینا، فردا همه یه کسایی که اینجا باید یه کانال داشته باشن حداقل. شما فعلا از دانلود مرحله آپلود،
شما مسئولیت این که محتواشو برسونی رو به عهده بگیر، ما
بگیر اصلا بگیر اصلا بگیر.
نه
افراد بزرگ، کانالهای بزرگ تر این طور
کی؟
کی؟ ملت، روشنگری، افسران دیگه به اینا بخندیم، دیگه ما که اصلا عددی نیستیم،
آقا در مورد چیز دیگه این شکلی فرمودن که آقا یک فریضه فوری و قطعیه غیر از جهاد تبیین، آقا راجع به چیز دیگه اینو گفتن؟ نه، آقا فرمودن هر کسی که یک شعاع پیرامونی داره، شعاع پیرامونی یعنی بزرگ یا هر چیزی هر قدری، شعاع پیرامونی یعنی 2 نفر 10 نفر 20 نفر، شعاع پیر خانواده خودت، فامیل خودت، دوستای خودت، 100 تا فال نمیدونم عضو داشته باشه کانالت، 1000 تا داشته باشه فرقی نمیکنه، شما به اندازه شعاع پیرامونی که میتونی داشته باشی باید واجبه قطعی فوری. من دیگه اصلا بحثی ندارم با کسی. اگر شما گفتی که آقا من میتونم توجیه کنم، توجیه کن، من کاری به توجیه شما ندارم. من میگم نمیتونید توجیه کنید، درست؟ حالا سوال، آقا یک کانالیه مثلا الان 1,000,000 عضو داره، وقتی یک کانالی 1,000,000 عضو داره چقدر بازدید داره مثلا پستاش؟ 100,000. الان بیدار ملت 100,000 صد خورده ایه، حدود 600,000-700,000 تا، حالا اینو میگم مثلا 200، آقا 200,000 تا، 200,000 تا بازدید داره پستاش، درست؟ شما چند نفرید؟ 1, 2, 3, 4 با فضای مجازی چقدر؟ 100 نفر. 100 تا چند تا میشه 200,000 تا؟ 100 تا 2,000 تا. شما هر کدومتون یک کانال 2,000 نفره داشته باشید، همین جمع فقط ما 100 نفر، درست؟ چند تا بچه حزب الله تو ایران؟ درست شد؟ ما الان داریم راجع به 100 نفر صحبت میکنیم. 100 نفر یک کانال 2,000 تایی، هیچ کاری هم نداره، درست؟ جان دقت کن، اتفاقا این شکلی نیست. چون وقتی کانال 2,000 تایی داری دیگه این نسبت برقرار نیست. بعضی وقتا توی کانال 2,000 تایی، درست، 20,000 نفر میبینن. اون کانالی که شما یه دفعه میبینید مثلا یه تعداد زیادی عضو داره، مثلا مجبوره هر چیزی بذاره تو کانالش. کانال شما تخصصیه، وقتی کانالتون تخصصی شد اون وقت مخاطب شما تخصصیه،
پیگیره،
خیلی فرق میکنه. تو یه کانالی که مجبور همه چیز بذاره، درست، از نقطه اثر فعالیت شما به شدت بیشتره، تا اون عمیق‌تره، خیلی جذابتره برای مخاطب. بعد شما با تمام مخاطباتون میتونید ارتباط، یعنی دائم ارتباط داشته باشید. حالا فرض کنید اصلا غیر از ما 100 نفر، یعنی ما میخوایم با 100 نفر جمهوری اسلامی تو جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای نجات بدیم، میشه؟ 100 نفرید، درست، همین الان 100 تا کانال را میندازید، هر کدومتون چقدر آدم ها میتونید عضو کانالتون بکنید؟ 200 نفر. اما اول میتونید خودتون عضو بکنید، درست شد؟ نه، میشه از کانتکتات شما میتونید 200 نفر را عضو کنید، اجازه دارید، درست؟ خودتون هم چقدرید؟ 100 نفرید دیگه، 100 نفر هم که هم دیگه عضو میشید، درست؟ میشه چقدر؟ 100 تا 300 تا میشه چقدر؟
3,000.
همین الان شما با 100 نفر شدید کانال 30,000 تایی. دقت کن. خیلی ساده است. شما نکته داره، شما الان میگید که ما 100 تاییم، آقا مثلا 200 تا عضو داریم، من میگم آقا 100 تا میاد روش میشه 300 تا، درست؟ میشه 100 تا کانال 300 تایی، میشه 30,000 نفر بازدید. دقت کنید توی فضای مجازی خودتون دارید بازدید میکنید از خودتون، ولی تو فضای مجازی درست اون چیزی که مهمه اون ویویه که اونجا میخوره، درست شد؟ این مهمه، شما دارید اونجا تعداد بازدید اون پست مهمه، اثرگذاره. بعد هر کدوم از شما مثلا یه تعدادی دارید، قول بهتون میدم از بین این 100 نفر یه دفعه یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر شما به راحتی یه اتفاقی میفته سر یه موضوعی، حالا اینا بس داره و نمیخوام واردش بشم، یه دفعه کانالتون میشه 50,000 نفر، یه نفرتون هم ممکنه یه اتفاق براش بیفته، کسی کانالش بشه 50,000 نفر به راحتی میتونه بقیه رو بکشه بالا. فضای مجازی این شکلیه دیگه، شما میتونید پست های یه نفر رو بذاری بگی که آقا بیاید، به راحتی میتونید. اصلا اون طرف همین شکلیه، ببینید نه اون پولیه، اون میدونم پولیه، ولی نکته اینه ببینید اونا با پول این کار رو میکنن، ما پول نداریم، ما در مقابلش چی داریم؟ جمعیت داریم، ما جمعیت داریم. ببین همیشه این شکلی بوده، ضد انقلاب اومده یه کاری کرده، مردم ریختن راه پیمایی کرد. اصلا انقلاب اسلامی اون فناوری که همیشه با اون پیروز شده جمعیت اربعین، درست؟ راه پیمایی نوه ده اینا، ما هم اصلا ما با نیرو انسانی، اون نیروی جهادیه که میتونه کمک کنه. این مهمه، اون اگر کانال 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 داره، ما 10,000,000 آدم باید باشیم، چاره ای نداریم. یا باید پول داشته باشیم، آقا دنیای اقتصاد ماهانه مثلا 50 میلیارد تومان هزینه میکنه، داریم یا نداریم؟ نداریم. وقتی نداریم در مقابل دنیای اقتصاد نیستیم. چرا میستیم؟ چه جوری؟ این شکلی. حالا شما تصور کنید دنیای اقتصاد یه مطلبی گذاشته، حالا نقطه اثر رو میخوام بگم، یه یادداشتی گذاشته، یه یادداشت گذاشته دیگه، شما کافیه 100 تا، دقت کنید 100 تا مطلب یک پاراگرافی یا 100 تا دونه توییت، 100 تا دونه ویراست نقد اون مطلب دنیای اقتصاد بزنید،
میپوکه
الان یه دونه هم تولید نمیشه با ولی شما 100 با 100 تا دونه، 100 تا چه با 10 تا هم از بین میره، نابود میشه اون مطلبه، اون حرفی که میخواست بزنه تو جامعه با، ولی نه الان نقد نمیشه، الان کسی کار نداره. چرا؟ چون میگه آقا من کسی من حرف منو نمیخونه، درست؟ حالا بلد نیستم و کار ندارم، الان همه حرفم اینجاست. ببینید شما باید این شکلی بشید، اون این شکلیه، راهش اینه، اون باید کنن که تو باید سوزن بشی، راه دیگه ای نداریم، ما تو فضای جنگ رسانه ای راه دیگه ای نداریم، ما نمیتونیم. حالا بعضی ها میگنش میتونیم، آقا باشه اگه میتونید ماهی 50 میلیارد تومان به من بدید، من دنیای اقتصاد را میندازم. نمیتونیم، درست؟ من شیوه های مثلا فلانی و فلانی که مثلا توی ایتا و اینا اومدن، این شیوه ها رو هم قبول ندارم.
چرا؟ من همین الان دکان رو برای
با پول رفتم بالا مشکلش چیه؟ اگر مثلا حسین داروی
با پول رفتم بالا مشکلش چیه؟
عدالت
با پول میاد پایین.
واقعا سوالت سواله. با پول رفتن بالا مشکلش اینه که آقا پولدارها میرن بالا، فقرا پایین میمونن، اونا صدای بیشتری
شما اومدن اسلام رو بزنن. مثلا میگم که بالا رفتن، من خودم عقیده این نیست، حالا نسبت مصداقی البته مثلا حسین داروی که اینشون با پول اومده بالا،
خب
عقیده شخصی من، بعد خواستم بگم که ولی با این حال که ولی یه نفر میدونه محتوا دستش داره، حالا شاید ما به رویکردهای اقتصادی مثلا اشکالی داشته باشیم،
خب باشه، تو وقتی بابش رو باز کردی اون کسی که ارزم میره بالا حسن ریوندیه نه حسین دارابی، تو وقتی بابشو باز کرده اون خیلی گرگتر از توه.
بابشو باز میکرده تو چه زمینه؟ اگر تو مثلا میگم تو بعض خندان
آقا فرق نمیکنه. حسن ریوندی کار اصلیش خود تحقیریه.
آره پروژه است همینه. کامل دادم.
خب تو این کاری کردی. تو اجازه دادی بهش. جا
حرف شما واسه اینه که مرجع رساله چاپ نکنه. کار دیده. ولی چون حالا
مرجع با پول.
باش
باش.
خب مرجع با پول معروف بشه. آقا مرجع معروف هست.
دارم میگم آقا ربط پول. پول. کسی که پول داره چرا باید بتونه رسانه بیشتری داشته باشه؟
چون پول داره.
شما الان من پول داشته باشم به من اجازه میدی یه ارتش را بندازم تو جمهوری اسلامی؟ یا میگی نه این حق حاکمیتی کسی حق نداره؟
که حق حاکمیتی هیچ که حق نداره.
خب فرهنگ فرهنگ جامعه کم ارزش تر از امنیت جامعه است.
همون حاکمیت گفتم بیایید.
کی گفته؟ کی گفته؟ اصل 44 اصل 44 قانون اساسی ممنوع کرده رسانه‌های خصوصی رو. رسانه باید در اختیار فقط دولت باشه. همه اینا غیر قانونی. نه دقت کنید. آفرین. شما اساساً چی؟
کانال مجازیه.
ببین. کانال مجازی چیه؟
همین مجازی
اختصاصی. یه لحظه دقت کن. یه لحظه دقت کن. الان شما 80 میلیون جمعیت داری. 20 میلیون نفر پای منبر حسن ریوندی هستند. با چه منطقی؟
چقدر 15؟
20 میلیون. آقا با چه منطقی اجازه دادی؟ چرا هم اجازه نمیدی یه نفر ارتش بزنه؟ با همون منطق نباید اجازه بدی فرهنگ مردم و نمیدونم ذهن مردم در اختیار یه نفر قرار بگیره؟ مگه مسخره بازیه؟ آقا میگم خلاف قانون اساسی. شما مشروع مذاکرات قانون اساسی رو بخونید ببینید اونجا شهید بهشتی و بزرگان انقلاب چی میگن. معنا نداره ما ذهن مردم رو فرهنگ مردم رو در اختیار یه آدم قرار بدیم. این مسخره بازی جامعه. خوب و بدم نداره وا. تو چی کاره این مردمی که بخوای فرهنگ جامعه؟ بعد این سلبریتی همین شد دیگه. اومدن چیکار کردن؟ برای تو رئیس جمهورم تعیین میکنن. قانونم تعیین میکنن.
مسئولیت هم میگیره.
خودش داشت مردم خب باشه پول خرج بکنه پول خرج کرده. آقا چرا بحث چیز میکنی قاطی داریم راجع به این که کسی با پول پیغمبر الان 1 میلیارد فالوور داره. من گفتم چرا؟ میگم اگر کسی بتونه با پول رسانه بخره مثل این که بتونه با پول ارتش بخره.
اینجاست که ایشون معتقد آقا امثال آقای ریوندی با پول نیومدن بالا.
نه من دارایی
حسین دارایی با پول اومد.
با پول
مطلب خاصی هم نمیذاره.
9 میلیاردی هزینه تبلیغات کرده. چی میگی به تو؟ مردم دیوانن و مثلا آقای پناهیان و مثلا اینا های بیچاره دارن این همه تولید محتوا میکنن.
2000 نفر چیز
حرفا چیه؟ نگید آقا نگید. آقا شهید بهشتی اصلا میگه تبلیغات حرامه. یه خورده دقت کن راجع به چی داری موضوع بشناس. چرا تبلیغات حرامه؟ چرا تبلیغات بازرگانی حرامه؟ چرا این تبلیغات حرامه از نظر شهید بهشتی؟ به خاطر اینکه میگه آقا شما باید توی فضای کاملا آزاد و برابر با هم دیگه رقابت کنید. اتفاقا منطقش اینه، خیلی هم نئولیبراله. بیا آقا مثل آدم با هم دیگه محتوای تو و محتوای اون برا رقابت کنه. چرا پول تو داره رقابت میکنه با بقیه؟ تو به خاطر اینکه پول بیشتری داری باید بلندگوی بیشتری بزنی. یه مثال بزنم، این 28 صفر شما اگر یه روزی مشهد بودید میبینید اونجا این دسته های عزاداری دارن میان، همه زنجیرزن و اینا تبل دارن. من یه لحظه اومدم بیرون فکرم قیامت شده. 5 نفر آدم دارن زنجیر میزنن، 5 نفر یه تبلو گرفتن، 2 نفر دارن تبلو میزنن. چرا؟ چرا؟ قبلا این شکلی بوده، مثلا دسته عزاداری میرفته، درست؟ اینا مثلا یه زنجیر زدن، زنجیر زدن، خب تبل نیازه که اینا منظم بزنن، درست؟ بر اونم چی؟ دسته های بزرگ، طولانی که اول آخر با هم دیگه منظم بزنن، ولی اگر کوتاه باشه دیگه نیازی نداره کوچیک باشن دست. آقا فرض اینا اومدن مثلا با یه حالا یه فضایی، یکی طبل گرفته، این که طبل میزنه حالا دست بغلی یا پشت سری جلویی صدای مدا به چیز نمیرسه، اونا مجبورن طبل بگیرن، همه طبل گرفتن. حالا همه طبل گرفتن، یکی طبلش بزرگتر میگیره، یه طبل بزرگتر خریده، دوباره همون اتفاق میفته، همه مجبورن طبلشون رو بزرگتر کنن. اگر هیچ کدوم طبل نداشتن همین اتفاق میافتاد، همه طبل دارن بازم صدا به هیچ کی نمیرسه، واقعا صدا نمیرسه و دیوانه میشی اونجا میری. بعد میگم آقا چه کار سیستم صوتی که هیچ، آقا چرا باید من با معنی طلبه برم با پول مثلا یه خیری و یه کسی و یه پولداری رو پیدا کنم بگم آقا شام کباب بده، یه نفرم پیدا کنم مثلا 1 میلیارد سیستم صوتی بخرم فلان اینا، یه آدم بی سواد یه دفعه برم او 5000 نفر بیان پای منبر من با پول بتونم پا منبری بخرم؟ مردم بیچارم چون دارم منبر امام حسین مرغم میدن دیگه، پامشم بیرم، تعارف نداریم که. بعد آقای جوادی آمولی هم میره بالا منبر میگن آقا ما نفهمیدیم این ذات اقدس الله کی. نه قصه اینه که شما میگی، ما نمیگیم آقا بزن تو سر کسی خفش کن، میگیم آقا همه یه صدا داشته باشن، آقا بیا کمونیستم بیاد، نه لیبرالم بیاد، ولی نه اینکه اون دنیای اقتصاد داره صبح تا شب داره رو مغز مردم، اینور هیچی نداره، بعد تازه تلویزیون هم میخوای به دست اون بی بی سی هم دستشه، فلان هم دستشه. بعد میگن آقا شما چرا مثلا میگید فلانی رو نیارید تلویزیون؟ حاجی الان وارد اون نشه، به خدا وقت نداریم، داریم چیز
رسانه ها الان خودشون کنار کشیدن، بعد اینا که
مثلا
پول دارن اکثر
اونا میارن. اصلا شما همیشه تو انتخابات کی رای میاره؟ کسی که پول بیشتری داره تبلیغ میکنه. تموم شد. تبلیغات خیلی مسئله مضحکیه. قبل از دوران مدرنی که ما الان توی زندگی میکنیم فقط معاویه این کارو کرده. اینا از علامه امینی دارم. علامه امینی یه صوتی از علامه دست نرسید، خیلی جذاب بود. شما مثلا این مستند سنچری آف سلف قرن خود رو ببینید، زیرنویس شده، دوبله هم نام شده، بزنید بی بی سی ساخته، ولی خیلی مستند خوبیه. قرن خود اینو حتما ببینید. ادوارد برنیز خواهرزاده فروید، اصلا مبدع تبلیغ ادوارد، آره فروید رو
این چیزش هم ساختن، چون دو بازگشت گمان.
آره ببینید برنیز درست خواهرزاده فروید، این پدر علم روابط عمومی پروپاگانداست توی دنیا، معروفه برنیز. برنیز میگه آقا آدم ها که چیز نیستن، مثل گوسفند میمونن، من به جای اونا انتخاب میکنم با تبلیغات. شما میری تو فروشگاه، مگه دست شماست که دوغ آلیس رو برداری، دوغ اکبر، دست شما نیست، شما انتخاب نداری. زنها امروز میرن توی بازار، مگه انتخاب دارن؟ نه زنهای ایرانی، تو همه دنیا مگه انسانها حق انتخاب دارن؟ الان آفره از قبل رنگش هم تعیین میکنه برات. مگه مردم خودشون گفتن شلوارای ما رو پاره کنید؟ یه تصمیم گرفتن پاره کنن، مردم پوشیدن، مردم که انتخاب ندارن. این کتاب پارادوکس آف چویس بری شوارتز و چیزش توی تد هم هست، کتابش هم هست توی تد، خودش یه 20 دقیقه تو پارادوکس آف چویس، تناقض انتخاب، اینو ببینید. خودشون دارن میگن آقا اصلا کسی تو این دنیا حق انتخاب نداره، تنها زنهایی که توی دنیا حق انتخاب دارن زنهای چادری ایران هست. دقیقا برعکس چیزی که داره میگه. ببین حجاب اجباری نیست، اتفاقا تنها پوشش آزادانه توی دنیا چادره. حجاب این آزادانه است. تو این دنیایی که همه مجبور به برهنگیان، فقط یه عده بچه شیعه دارن آزادانه لباس میپوشن و حجابشون رعایت میکنن، اینا آزادن. وگرنه الان مثلا آقا خواهر من مادرتو نمیتونن با مانتو بیان بیرون، چرا؟ اتفاقا آزادانه چادر رو انتخاب کردن، ولی اونهایی که لباسهای برهنه میپوشن مجبورن، مجبورن به خاطر فضای فرهنگی، به خاطر بی احترامی که بهشون میکنن، به خاطر فضای مجازی، به خاطر بمباران تبلیغاتی، به خاطر اینکه اصلا تو بازار نیست لباس به درد بخور، به خاطر گرونی قیمت این ارزونی، هزار تا دلیل دارن اونا برای اینکه چادر نپوشن. درست؟ یعنی مجبورن به اون، هزار تا توجیه دارن، ولی زنی که تو این شرایط چادر سر میکنه خیلی آزاده، خیلی آزادانه داره انتخاب میکنه، خیلی انتخابش ارزش داره، اون اصلا انتخابی نداره، براش بازار انتخاب کرده. شما الان مثلا میتونید توی غرب یه نفر رو پیدا کنید، درست، یه زنی رو که بره مثلا با چادر با حجاب بره اسکار بگیره، برنده جایزه اسکار بشه، اصلا امکان نداره. نه اینکه مثلا حالا اونجا مثلا اگر چادری باشی اجازه نمیدن تو مثلا به جایزه نمیدن، نه، شما باید حجاب بذاری کنار و هزار تا کسافتکاری تو هزار تا فیلم هالیوودی بکنی تا برسی به اسکار. یعنی ساختار شما رو مجبور به برهنگی میکنه، ساختاره، اجبار ساختاریه. اونجا مجبور انسان، اتفاقا اونجا مجبوره. ما بعد آقا میگه حمله کنید تو مسئله زن به غرب، به خاطر اینه. ما چه دفاع از چی بکنیم؟ از زنی که مثلا انتخاب کرده لباس باهج، از چی دفاع کنیم؟ خنده داره میشه دفاع میکنیم. حجاب اجباری کجا بود تو ایران؟ اونجا برهنگی اجباریه. ببینید قصه رسانه که میخوام وارد بحث جنگ رسانه بشم نمیذارید، اینه رسانه توی لایه‌ای جنگ شناختی رو میذاره تو جیبش. جنگ شناختی ناظر به نخبگانه، ناظر به مسئولینه، ناظر به دستگاه محاسباتیه. جنگ رسانه‌ای ناظر به انتخاب و میل‌ها و خواسته‌های مردمه. چی مردم میخوان؟ خیلی فرقه وا. شما یه وقتی میخوای یه استاد دانشگاه رو، درست، یه کاری بکنی دستگاه محاسباتیش رو که بیاد بگه آقا ما باید مثلا آزاد کنیم قیمتها رو، مثلا این موضوع دیگه ایه. بعد این سرریز میکنه میاد، اون بلده دیگه، روزنامه داره فلان داره، میاد تا کف مردم. اما یه وقتی تو جنگ رسانه‌ای تو میخوای چیکار کنی؟ هدف جنگ رسانه‌ای چیه؟ اولا جنگ رسانه‌ای فقط یک شیوه داره، این شیوه مهمش اینه دیگه، اصلی ترین شیوهش تکرار، تکرار همینه، منطقش تکرار. جالبه جنگ رسانه‌ای ما هم تکرار، فزکر ما هم باید تکرار کنیم. اصلا جنگ رسانه‌ای یعنی جنگ تکرارها، به خاطر اینه که میگم تکرار کنید. آقا وقتی پیروز سخنرانی داشته چند تا پادکست ازش منتشر شده، چند تا کلیپ ازش اومده بیرون، اونم تازه نمی‌بینن. آقا چند نفر اینجا سخنرانی آقا رو ببین، شما حرف ببین، شما اکو صدای ولی نمیشی، شما تکرار کننده صدای ولی جامعت نمیشی، بعد توقع داری تو جنگ رسانه‌ای ببری، میبازی خب. ولی اونا یه آدم احمقی یه حرفی میزنه، همه شروع میکنن هی تکرار.
یه هفته سر این مونو
بعد ما میریم تو زمین اون تو مسئله، شروع مسئله ما میشه. الان مثلا بعضی وقتا میرم تو توییتر، میگم آقا مسئله بچه‌ای که تو توییترن مثلا یه دفعه شده، نه یه چیزای مزخرف، یعنی بیرون از توییتر نشنیدیم،
پاهای آسرونالی نشکسته.
آره چی شد؟ ببینید تو قصه رسانه تکرار مهمه. نکته چیه؟ لیبرال ها، ما موضوعمون جنگ رسانه اقتصادی، 4 جمله دارن، 44 سال برکه 200 ساله دارن این 4 جمله رو تکرار میکنن، حرف دیگه ای نمیزنن، دارن تکرار میکنن. این که میبینی اینقدر غنی نژاد توی 2 هی میگه دستوری، منطق تکراره. برای این نیست که دفعه اول فکر کرده تو نفهمیدی، میگه دوباره، اصلا کارش
بشه.
اصلا تو بخوای نخوای میپذیری، باورت میشه که اینجا اقتصاد دستوریه. اصلا نمیای به کجاش دستوریه اینجا، آقا میگه قیمت دستوری، آقا قیمت دستوری که خب نباید بره بالا، نه الان حرفم اینه کو دستوری. اگه قیمت دستوری بود خب این تورم 50% چیه؟ خب با پس دستوری نیست،
هر چی خوش داره می نوازه.
اگه هر کسی داره همت میگه آقا قیمت تخم مرغ رو تعیین میکنه. خب تعیین میکنه، فردا دوباره میبرم بالا، فردا دوباره میارم بالا. تعیین هم این شکلیه.
از همون دستورش هم تبعیت نمیشه.
یعنی چی قیمت دستوری؟ اون تولید کننده میخواد قیمتش بره بالا دیگه، تو هم که داری میگه خب باشه بره بالا. دستور چی؟ دستور کشکه آخه. چی اینجا قیمت دستوری؟ بعد اینقدر هی میگه بعد دولت شما بزرگه. کجا بزرگه؟ درست؟ به نسبت غرب بزرگه، به نسبت مطلوبمون. میدونی که امام جای بحثش راجع به اینه که آقا اگر ما اقتصاد بدیم دست مردم، اصلا چه نیازی داره به دولت؟ پای دولت رو وسط بکشیم. خیلی حرفا سنگینه ها. به ما میگن کمونیسم، میگن اصلا دولت نمیخوایم تو اقتصاد، ولی دوگانه دولت سرمایه دار دولتی خصوصی هم نداریم، تعاونی. که الله بحث شنو. نه تعاونی نداشتیم که جمع کنم. تعاونی وقتی میگیم تعاونی یعنی موندراگون 86 هزار تا کارگر داره، 86 هزار تا مالک داره. تعاونی مصرف روستایی و این چیزا منظورمون نیست. تعاونی یعنی کل ایران خودرو، کل فولاد، کل هفت تپه، کلشو بدی مثلا به مردم. سهامدار نه، تعاون. فهم. موندراگون اسپانیا. ببینید اینا مهمه، اینا مهمه. شما تکرار، ببین شما تعاونی چقدر تکرار کردی، ولی اون انقدر دوگانه دولتی خصوصی تکرار کرده فکر کردیم فقط همین دوتاست. خب ما باید هی تعاونی تکرار کنیم، کاری نداره. میگه آقا به ما محتوا برسون، من محتوا نمیخوام به تو برسونم. من میگم آقا تو این چند ساله من انقدر محتوا تولید کردم، اینا رو تکرار کن. ای داد از اصل 43، اصل 43، اصل 44، اصل 46. تکرار فراموش میشه. آقا چرا دشمن رو تکرار میکنه؟ بعد خود آقا هم میگه، میگه هی من میگن چرا تکرار میکنی دشمن، دشمن میکنی. تکرار میکنم یادتون نره. آقا میگه
استقامت.
جان
میگن آقا حرفای تکراری میزنه، این تکرار
میشه استقامت. این تکرارم آقا تو جنگ رسانه‌ای شما نمیخواد شق القمر بکنید. صحبت‌های آقا یه نفر از شما، یه نفر از شما. البته همه این 100 نفر هم همین یک کار رو بکنن کافیه. با همه این 100 نفر همین یک کار رو بکنن، عهد ببندن همین یک کار، یک سال هم بس، یک سال یک کار رو بکنن. صحبت‌های اقتصادی آقا و امام از اول تا الان هر چی بوده رو شما یا متنشو عکس نوشته کنید، کلیپ صوتی کنید، کلیپ تصویری کنید. نمیخوام کار خاصی بکنید، فقط برش بزنید. این برش زدن که میدونید دیگه در حد 2 ثانیه کار داره. فقط برش، هیچی نمیخوام. صوتش هم فقط صوتش، هیچی نمیخوام. ما این کارم نکردیم. یعنی الان حرفای اقتصادی آقا و امام که مهمترین بحثای اقتصادی ماست، بحث دیگه ای نداریم. هرچی آقا و امام گفت بحث دیگه ای نداریم. آقا من اقتصاد دانم غلط، این چیزی که دارم میگم و بارها پروفسور درخشان گفته ما، آقا اون چیزی که من میگم اقتصاد اسلامی نیست، اون چیزی که این آقا میگه اقتصاد اسلامی. پیدا نمی کنید آدم این شکلی اینطوری خودشو نفی کنه. ولو این که من ولو این که من با نظر آقا مخالف باشم، اون درسته. تعارف نداریم ما سر این چیز. خیلی مهمه و متخصصی حرفو بزنه. بعد یه عده میگن نخه آقا گفته اگر حرف کارشناسی مخالف نظر منم دارید اشکال نداره. خب اشکال نداره، حرام نیست که. ولی شما داری راجع به چی صحبت میکنی؟ حکومت جامعه رو میخوایم به این سمت ببریم، آقا میگه این وری بریم. نه من نظر کارشناسی اینه که این وری بریم.
تو فقط داری اقتصاد ولی آقا داره همه
آفرین. اون استدلالی که دکتر درخشان میکنه همینه، میگه من فقط اقتصاد رو میبینم، نهایتش اینه که من اقتصاد رو ببینم. ولی اقتصاد که اقتصاد نیست. اقتصاد اسلامی که در حوزه اقتصاد محصور باشه اقتصاد اسلامی آمریکاییه. اگه تو حوزه اقتصاد محصور بشی فرهنگو نبینی. فرهنگ به من چه؟ من میخوام اقتصادو برم چه؟ آقا من میخوام مثلا بنزینو گرون کنم. چرا؟ مردم زیاد سفر میرن. فرهنگو میخوام نابود کنم. من میگم آقا بنزین رو باید رایگان بکنیم، چجوری جلوی اسراف رو بگیریم؟ یه جور دیگه. آقا میگه جلوی اسراف، آقا برق باید رایگان باشه. همه شما درگیر جنگ شناختی شدید، جنگ رسانه‌ای شدید، اینجا تقریبا همه شما میگید که آقا امام نگفت آقا برق رو رایگان کنیم، درسته؟
بله.
همه تون گفت یا نگفت؟
تغییرات دولت موقت، امام گفت بله اینم خوبه ولی انقلاب ما هدفش اینه.
برو اشتباه نکنید
برای
ببین ببین چقدر بی‌شرفن اینا. آقا جنگ رسانه یعنی اینا، یعنی گوشی جلوت، صحیفه امام جلوت، سخن فیلمش هست. اصلا بحث این نیست که امام بگه مثلا به این مقدار، نه امام صفر وای میسته اول، از اول سخنرانی میگه من دستور دادم، من امر کردم برای فقرا و محرومین مسکن رایگان. اصلا آب و برق که همینطوری میگه خونه رو رایگان بدیم، آب یه لحظه مسکن رایگان بسازن، پول بابت زمین از هیچ کی گرفته نشه، مسکن هم رایگان بسازن، بعد آبر رایگان بدید بهشون، تخفیفات بیشتری هم هست. اینا همه رو میگه، بعد ما میگه من گفتم. ما ببخشید مثل دیوانه ها این حرفای مهم امام رو میخواییم بزنیم پای بازرگان و کوفت و زهرمار. اون لیبرال ها اصلا این رایگان و اینا سرشون نمیشه. من از مادرم پرسیدم، گفت قبل اینکه امام بیاد این حرفو میزدن که اگه امام بیاد حکومت تشکیل بده آبر رایگانه، قبل از اینکه بیاد.
خب جزء ایدا چیزا میگفت آقای روزمره
حرف مفت امام. این تو پاریس برید صحبت های امام راجع مالکیت و اینا بخونید ببینید چی. مثلا اقتصادی شعار دادیم، خوبم دادیم، عدالت مهمترین شعار. آقا این مهمتره یعنی چی؟ امام اساساً حرفش اینه آقا من کف قصه عدالت اینه که محروم نداشته باشم، بیمسکن نداشته باشم، فقیر نداشته باشم. مگه این چیز کمیه؟ مگه این چیز کمیه؟ امام بعد حالا امام توی مرحله بالاتر میگه آقا من که عدالت رو اجرا بکنم تازه به این مقدار راضی نباشید، ما یه چیز دیگه ای هم داریم. ببین اینو که نفی نمی کنه. این بعد بگیم نه این حرف امام نبود، مثلا یه عده گفتن امام هم تکرار کرد، نه خیلی حرف امام بود، اتفاقا هم اجرا کرد. امام حساب صد حساب صد. همون موقع امام میگه حسابی که بعدن اعلام خواهد شد، امام حساب ملی، حساب صد بانک ملی، درست؟ امام خودش شخصی رو اندازی میکنه، پول میریزن به حساب امام، برای مردم مسکن میسازه. این کار بازرگانه، کار امام بود، انجام داد. اصلا معروف این تیراهن بنیادی و آجر بنیادی و مسکن بنیادی و اینا، بنیاد مسکن اول، امام شروع کرد ساختن، رایگان میدادن به مردم. اینقدر
تو بازاری و تو گودم اصلا چیز میدادن، برق امام
هنوزم هست. اینقدر آب همه اینا رو داد امام به مردم. خوردیم به جنگ، یعنی تا قبل جنگ اینقدر از این اتفاقات افتاد، اصلا یواش یواش این حلبی آبادا جمع شد برای مردم خونه ساخت امام. این بیشرف ها میخوان بگن امام این کار رو نکرد. کرد. روحانی اومد گفت اون کاری که امام شعارش رو داد من انجام دادم. بعد چی شد؟ امام این کار رو کرد، خوردیم به جنگ. خب نمیشد دیگه، خیلی باید پولا میرفت سمت جبهه و خیلی همه اینا باید میرفتم سمت جنگی دیگه، فشارت جنگی. بعد یه عده بعد از جنگ گفتن که آقا اون حرفی که امام زد و اینا، آقا برق رایگان اون بریا چی شد پس؟ بچه انقلابی ها موندن گفتن ای اگه امام گفت آقا برق رایگان، جمهوری اسلامی هم نرده، چجوری توجیه کنیم امام نگفته؟ رفتن یه چیز پیدا کردم، این بازرگان گفته بود. هیچ بازرگان گفته بود. بعد نگاه کنید امام گفت یا نگو، امام گفتم عمل کرد. آخه نکته اینه، هم گفتم عمل کرد. بعد چی؟ اومدیم جلوتر. من جز کسایی بودم که خدا همین توجیه رو می‌کردم. بعد رفتم نگاه کردم دم نه. اومدیم جلوتر سال، آقا در 80 اونا که یادشونه. احمدی نژاد 45000 تومانی که داد. پول آب و برق و گاز و بیمه و همه اینا رو من بیمه میکردم خودم با پوله. من اصلا مشکل اون موقع این بود، گفتن که آقا همه اینجا این پوله رو داره میده، یه عده سر کار نمیرن دیگه، خانواده‌ای که بچه زیاد داشتن اینقدر زیاد بود این پوله، باورتون نمیشه، یادتون نمیاد. گفت مثلا طرف 11 تا بچه داشت، اون موقع مثلا میشه 450 مثلا 500 هزار تومان، خیلی بود. بابای من مثلا 100 هزار تومان
گوشت کیلو 20
تومان، اجاره خونه 150 2 تومان، 1000 تومان گوشت اینطوری بود. کجا 20 تومان گوشت کیلو 2000 تومان بود. 20 تومان که مال ده 90 بود دیگه.
20 تومان بود چون 50 تومان.
ببین یعنی آب و برق و اینا همه چیز رایگان شد زمان احمدی‌نژاد، این اتفاق افتاد، همه نه محرومین، همه مردم ایران. بعد همین الان تمام محرومین کمیته امداد بهزیستی همه چیزشون رایگانه، همه الان رایگانه. شما مگر که الان کم مصرف کنی رایگانه؟ همین الان رایگانه، همین الان شو آقا، همین آقای حسین، نه پارسال بابا آقای حسینی همین که اومد سر کلاستون جایز، الان یه 60-70 تومن هم طلبکار از چیز، 60-70 تومن هم طلبکار از وزارت برق و اینا جا، همه رایگانه. نه غیر اون، من و شما هم الان کم مصرف کنیم درست، برای شما چیز اگر از یه حدی کمتر مصرف کنی پولی هم بهت میده. خب این کجای دنیا وجود داره؟ آره ببین، پس قصه چیه؟ تکرار. اونا یه چیزی رو تکرار میکنن، تکرار میکنن، همه میپذیریم. من میام ببین، من الان یه بار گفتم دیگه، من الان یه بار گفتم 100 نفر چجوری باید این حرف رو به 85 میلیون نفر این شکلی فکر کنید، چجوری باید به 85 میلیون و چجوری باید به 8 میلیارد نفر حرف اسلام و انقلاب برسونیم. بیا آقا من باید برم یک ماهواره بزن، نه آقا، 100 نفر 100 نفر، 10 نفر 10 نفر، راهش اینه، راهش کانالای هزارتاییه، مثلا جنبش کانالای هزارتایی باید راه بیفته. ما جمعیت داریم، ما آدمایی داریم که قربتن الله درست حاضرن کار کنن، اونا با پول کار میکنن، فرقمون همینه. اون اگر تو دنیا اقتصاد داره مینویسه باید پول بهش بده، 20 میلیون باید ماهانه بهش پول بده، ولی ما این کار نمی کنیم. ما از عمرمون میذاریم درست کار رسانه می کنیم، میگیم آقا اون دنیا خدا جوابمونو بده. خیلی فرق میکنه. باید بدونیم تو این شیوه جنگیدن ما نمیتونه کلاسیک باشه مثل اون، همون اتفاقی تو جنگ افتاد، ما کلاسیک نجنگیدیم و جنگ نامنظم را افتاد، همون کار رو باید انجام بدیم. ما باید نامنظم بجنگیم توی مثالش، مثال با نمک بزنم براتون. آه اونا گفتن که دنیا اقتصاد فلان بیسار داشتن میزدن، ما یه دفعه رفتیم از طریق یه نهادی، نهاد مذهبی درست، این نهاد مذهبی مثلا کارش اقتصاد نیست، اینا کار تبلیغی و اینا، رفتیم از طریق اونا یه دفعه 2000 تا مبلغ و درست آموزش دادیم توی ماه رمضان برن، اون داره با دنیای اقتصاد، من با منبر، من رسانم منبر، من رسانم کانالای هزار تاییه، صد تاییه، 200 تاییه. ببین اون با پول یک کاری میکنه، چشم، اون با پول یک کاری میکنه که چی بشه؟ که اون مطلبی که تولید میکنه تا تو گروه های خانوادگی شما بیاد. این شاخصه. با وقتی میگیم یه چیزی وایرال شد یعنی چی؟ یعنی توی کانال‌ها و گروه‌های خانوادگی شما هم اومد. اگر توی این گروه‌ها چیزی اومد یعنی وایرال شده، همه دیدن. درست شد؟ بعضی از کلیپ‌ها این شکلیه دیگه، همه می‌بینن. خب آقا چه کاریه؟ ما نمیتونیم بریم از طریق یه کانالی فلان بریزیم توی، خب همون اول خودمون می‌ذاریم تو اون گروه، خودمون تو اون گروهی، خانواده خودمونه، اون باید کلی خرج کنه که بره که بره که بره که بیا تو این گروهه، درست؟ خب من یه گروه میزنم با خانواده فامیل خودم. یه مشکلی داره، ما معمولا خیلی تو چیز فضای مجازی با خانواده با فامیل و اینا خیلی سعی میکنیم. آره آره، چرا؟ یه معضل، یه اشتباه، این آره، این منظور عشیرتک الاقربینه اینجاست. ما چرا با مثلا من پسرای ایرانی مثلا با پسر عموهاشون یه خورده کل کل دارن مثلا میگم، درست؟ به خاطر این مثلا، شاید به خاطر دو نفر که تو فامیل ممکنه مخالف حرف تو باشن و فلان اینا، مثلا این کارو نکن. خلاصه آقا ما راه جزئی نداریم که اون چهار تا جمله‌ای که گفتم لیبرال‌ها دست گرفتن هی تکرار میکنن تکرار میکنن تکرار میکنن، شما راهی نداری. چهار تا جمله این چهار تا جمله رو میخوام یادتون بدم و تمام. ببخشید درس بس دادم امروز، ولی عذرخواهی استاد
سیر مطالعاتی
هم چشم، ولی اونو تو کانالم گذاشتم دیگه. حالا
آدرس کانالتون
چشم چشم اونا رو خوندی تموم شد؟ آقا یه نفر پیام داد که چیزه چند تا کتاب معرفی کن، اونو فرستادم گفت اینا رو خوندم، گفتم خدا من خودم اینا رو نخوندم. خیلی خوب بود، من کیف کردم، گفتم آره، گفت اینا رو خوندم گرفتم. آره خیلی خوب بود.
چهار جمله،
آره ببینید، این چهار تا جمله که شما باید تکرار کنید، اینا رو سر دست بگیرید. هر وقت اونا گفتن این نکته ایه وا، چون آقا فرمودن هر وقت، اصلا در تعریف جهاد تبیین حضرت آقا فرمودن که تلاشی که در مقابل دشمنه، هر تلاشی نیست. خب ما اگر میخوایم این چهار تا جمله رو آقای حسینی من مسخره میکنه، میگه تو پا تخته میری بعد یه خود خط میکشی مثلا این شکلی، بعد ما هرچی میان نگاه میکنیم میگو چی گفتی که این خط رو کشیدی، اینا رو نمیتونی. بعد خودم نمیفهم بعد این چی بوده. دستوریه، دست تکرار دستوری. آره همین زیرگذر عطاران که دارید بغل ریل بفهم.
الان آقای جبرائیلی یک کسی مثل ایشون سرگیشون، آیا درست هست که اصلا فقط ابزارش میشه توییت و ریتوییت کردن و اینها، یا نه اون سطحش با ما فرق داره؟ بعد سطح وزیران میبینم معاونین اینجا کار کردن،
نه اون که اونجا هست اینجا هم هست.
الان فرصت خیلی زیاد شده.
نه اون که هر دوش هست، کار درستی هم داره میکنه ایشون، اتفاقا جز معدود مسئولینیه که رسانه رو میفهمه و خیلی خوبه دیگه. یعنی جان جبرائیلی میگه سید همین که رسانه میفهمه یه سرگردن از بقیه بالاتره، اصلا خود این فهمه خیلی مهمه جان. تلویزیون ما خیلی افتضاح. خب آقا ببینید دشمن اون چهار تا جمله، طرف مقابلمون چیه؟ یک دستوری، اقتصاد دستوری، همه چیز دستوری. این که گفتی شما میخواید همه چیز رو مهندسی بکنید، فرهنگ رو میخواید مهندسی بکنید، مهندسی فرهنگی عبارت از دو آقاست. بس مهندسی فرهنگی که خیلی این صدا و سیمای احمق، اینا آبرویی که ازشون رفته بود رو دوباره خریدن. هم قیل نشد اصلا، اومد گفت ببین
با دیده شدن
10 سال مردم دیدن این بانک‌های خصوصی، بخش خصوصی، این دزدا، این آخوندیا، اینا چه بلایی سر مملکت آوردن، درست؟ گفتن چیکار کنیم؟ قیل نجاد اومد گفت که دولتتون فاسده، گفت دولت فاسد، همه فساد ها از دولت. یعنی یه جوری فرصت به اینا ما دادیم. اینا خودشون، یکی از خودشون گفته بود که آقا ما تو دولت روحانی چنین اجازه‌ای به چنین فرصتی پیدا نکردیم که بیایم تلویزیون حرفا رو بزنیم. و بچه حزب اللهیا نمیدونم چرا این شکلی هم. بچه حزب اللهیا وقتی توی یعنی انگار چشم و دل سیر نیستن، مثلا یه دوربین میبینن، یه مثلا شبکه تلویزیونی دستشون میاد، یه برنامه تلویزیونی بذار همه بیان، بذار مثلا هم بی بی سی رو داره، دنیا اقتصاد داره، هزار تا شبکه لیبرالیسم مگه تو دنیا کم رسانه داره؟ حالا یه شبکه چاره جمهوری اسلامی
تظاهر به
آرا بی بی سی چرا نمیذاره؟ خب بی بی سی چرا نمیذاره؟ خب بی بی سی چرا نمیذاره؟
اون فرق میکنه با ما
چه میخوایم
بر گفتمان.
آقا اشکال نداره، تو منبر نماز جمعه تو چرا نمیدی به چیست صادق شیرازی؟
منبر فرق میکنه،
فرق میکنه.
شما با
الان پای تلویزیون لایه نخبگانی نشستن مردم عادی، بعد مردم عادی فهمیدن چی به چی. غنی‌نژاد
و با دکتر درخشان قطعاً نخبگان
مردم نه، مردم نشستن دارن میبینن دیگه. ما
اصلا مثل ما این شبکه بدیم به مثلا کفار بگیم شما هم بیاد.
من گفتم آقا چرا آقا به کمونیست، آقا چرا به کمونیستا اجازه نمیدن؟ آقا اشکان چرا به کمونیستا اجازه نمیدن؟ آقا چرا به فاحشه‌ها اجازه نمیدید بیان از خوبیای برهنگی بگن؟ وایسه لحظه. چرا؟ چرا به آتئیستا اجازه نمیدید بیان تو تلویزیون؟ درست؟ آقا چرا لیبرالا بیان؟
اول اینکه قرار بود دست اینو باید میدونن دست سید چپ و راستشون
کی؟
آقای پروفسور درخشان نه یعنی رحم کرد به قول شما چپ راستش نکرد اون صورت آقای جبرایلی میداد زیر گوشش.
شهید بهشتی با مجاهدین میشه از تموم که میشد میرفتن اعدامش میکردن. حالا فکر کردم اصلا چیزه. خب باشه خب نشست بعد چرا جمعش کردن؟ نه چرا تموم شد؟ آقا چی فکرشو زد؟ نخه فکرشو نزد. شهید بهشتی تو زدن. بله همونا اومدن بهشتی تو زدن.
الان
چون بهشتی نشست حرف زد، زد تو دهن گنده اونا، اومدن بهشتی تو زدن.
گفتن این خطرناکه
جان. آقا گفتگو تو رسانه ملی نه تو دانشگاه. فرق رسانه ملی که مردم عادی نشستن پاش. آقا شما به مردم عادی میگی برو پای بی بی سی بشین، پای شبکه چهار هم بشین. آره الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه انظر الى ما قال، برو بی بی سی بشین. نه خیر انظر الى من قال.
اون یک طرف از دو طرف هست.
آقا رسانه رسانه ملی دقت کن، راجع به رسانه ملی راجع نباید بیاد. آقا رسانه ملی جمهوری اسلامی ایرانه. دقت کنید خیلی مهمه، مهمه. ببینید شما این تحلیل کلان حضرت آقا رو داشته باشید. میگه آقا من اگر بخوام کلان تحلیل کنم این شکلی تحلیل میکنم، دنیا تقسیم شده به کشورهای سلطه‌گر و کشورهای سلطه‌پذیر. چیزی که دکتر درخشان تو مناظره گفته اون قبول نکرد. کشورهای سلطه‌گر و سلطه‌پذیر درست شد؟ دنیا تقسیم شده به این. ما این وسط چی هستیم؟ سلطه ستیزیم، نه سلطه‌گریم نه سلطه‌پذیر. درست شد؟ حالا رسانه ها تو دنیا شدن رسانه های لیبرال سرمایه داری، بی بی سی هست، نمیدونم سی این این هست، همه رسانه های دنیا. جبهه رو ببین، اون جبهه اون طرفه، توی جبهه داری این طرف. شما وسط جنگه این ور آهنگران رو داری، اونم اون طرف رسانه داره بر خودش. نه حالا یه روز آهنگران بخونه، یه روز هم بدیم همین دلیمی بیا مثلا فوش بده جمهوری اسلامی اینه. آقا شما رسانه ملیت، رسانه ملی توه، رسانه انقلاب اسلامیه. 200,000 تا شهید دادی براش که چی؟ که بیای توی این رسانه لیبرالیسم رو بزنی، کمونیسم رو بزنی، حرف اسلام رو بزنی، حرف اسلام رو بزنی. حالا شما اگر اینکه شما داری به من میگی باید بشه که کسی بگی که خودش
نطفه مناظره رو نذاشته باشه. من مناظره دکتر درخشان و قی نجاد و تو شبکه جهانا رو راه اصلا کار من بود، من خودم این کارو کردم. چرا؟ چون درخشان این ور درست؟ نه دقت کن، دقت نه یه لحظه دقت کنید، یه لحظه دقت کن. درخشانه، میدونم اگر قی نجاد و گنده تر از قی نجادم بیاد اونجا، درسته ممکنه خیلی هنوز متوجه نشده باشن که درخشان چی کار کرد با اون تو مناظره و چه اعترافاتی از اون گرفت، اعترافاتی که اصلا در سطح سید و دیگران نیست. نه برای امروز که نبود، حالا ببین قصه چیه، مال 20 سال دیگه، 200 سال دیگه هم این موند، این موند، تموم شد. لیبرالیسم تو ایران با همون مناظره تموم شد. حالا بعدا متوجه میشید چی کار کرد دکتر درخش. آره اینو من تموم کنم. ببینید این درخشانه، حالا اومدم شبکه 4 علیزاده رو گذاشتم. این علیزاده مگه نماینده جمهوری اسلامی؟ نماینده انقلاب اسلامی؟ الان بحث اینو ندارم. اون مگه نماینده انقلاب اسلامیه؟ نه. اینم که نماینده انقلاب اسلامی نیست. این دوتا رو گذاشته رو برام برای چی؟ مجری این وسط. تازه عطا بیگدلی، عطا بیگدلی که ولعصر را مینداخت توی دانشگاه و اینا، فرمانده بسیج ما بود دیگه دانشگاه هم صدا. عطا بیگدلی اونجا نشسته به قی نجات میگه، یعنی یه آدم میتونه هم لیبرال باشه هم معتقد و متدین باشه؟ گفت بله بله، اصلا همه اینطوری بودن، همه لیبرال ها متدین. گفت ای زهر مار.
کدوم شبکه بود؟
شبکه 4. اصلا کاری به علیزاده الان ندارم، میخوام بگم آقا اینجا این به چه دردی میخوره، این بی‌طرف بودن و چغندر بودن برنامه. کدوم شبکه تلویزیون، کدوم برنامه تلویزیون بی‌طرفه؟ من کرونومترم این وسط. یعنی چی؟ آره اگر تو اومدی شهید بهشتی رو گذاشتی اومد خورد، یعنی اومد اون یارو کمونیست رو خورد، لهش کرد، درست؟ بله. ولی اگر تو اومدی یه جریانی را انداختی، امتداد رسانه‌ای هم نداری، تازه دنیای اقتصاد اکو، برو تجارت فردا رو بخون کانالشو، میگه تا صبح، تا صبح بچه های اکو ایران و اقتصاد آنلاین و تجارت فردا و اینا، تا صبح بعد مناظره علیزاده، یعنی همون شب مناظره علیزاده و قی نجات، تا صبح داشتیم کار میکردیم. کدومی که از ما این کارو کردیم؟ کار میکنن با پول، ولی کار میکنن. کدومی که از ما یه کاری کردیم؟ این همه قی نجات به شهید بهشتی توهین کرد، یه صدا از حوزه در اومد، یه دونه فرشاد مومنی، یه فرشاد مومنی، یه دونم علیزاده توی این مناظره، همین علیزی که داریم میگیم، چرا؟ یه دونه همه علیز اومد از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کرد، گفت این از 43 قانون اساسی، کجاش کمونیستیه؟ حاجی قنبریان. ببینید قصه اینه، اون داره کار میکنه. بعد ما یه رسانه، یه اصلا هیچی از رسانه نمیفهم. من 13 سال توی این رسانه جون کندم، من 13 سال کار تهیه کننده ای کردم تو رادیو، من از رادیو جوان اخراج شدم. قصه چیه؟ قصه اینه که مثلا یارو یه ولش بگذار. آقا حواستون باشه، این صورتی بازی ها و اینا که آقا رسانه دستمونه مثلا بی طرف باشیم، نه رسانه طرف داره، جهت داره، هدف داره،
این نگاهی صورتی داشته. پس دیگه من از شب میخوام من افلاطون کار نمیشم.
اصلا مسخره است این حرف. من میخوام دولت ائتلافی و مگه میتونید مثلا مسعود نیلی و مسعود مثلا درخشان رو مثلا از هر دوشون استفاده کنید؟ جفتشون رو دعوت میکنم، از نظرات جفتشون استفاده میکنم، هم میرم شرق هم میرم غرب. خب پاره میشی. نمیشه.
خروجیش میشه الان بعد دو سال.
نه خیلی مهمه به قصه این فهمه که میگه این شاید چیز دکتر درخشان میگه آقا این مشکل ما اینه که روحیه انقلابی، تفکر انقلابی، اون عبارات، این عبارات عبارات آقا توی بیانیه گام دومه، عمل کرده جهادی، اینا رو نداریم، این مشکل ماست. من وقتی میگم آقا بانک خصوصی رو حذف کن، یه دیگه میگن باید نگاه کنیم ببینیم دنیا این کارو کرده نکرده، میشه نمیشه. میگه اصلا بابا بهش فکر میکنی به این چیزی که من دارم میگم؟ اصلا فکر کردی تو الان؟ اصلا این شکلی که من فکر میکنم تو میتونی فکر کنی؟ این تفکر انقلابی اینه، یعنی این شکلی که من فکر میکنم میتونی فکر کنی، این شکلی میتونی اصلا فکر کنی، مثلا بورس ها رو جمع کنیم کلن، میتونی اینطوری فکر کنی. میگه نه، من توی همین ساختار موجود در این این جمله دکتر درخشان رو بگم، ان شاءالله این چهار تا جمله، اصلاح در چارچوب فاسد باعث تقویت اون چارچوب فاسد میشه. شما اگر بخوای بانکو اصلاح کنی تقویتش میکنی، مثل اینکه میونه یه دستگاه مشروب سازی ما داریم، هی بگیم باید اصلاحش کن، هی اصلاحش کن، یه پیچ مورهاش درست کن، تعمیرش کن. تعمیر نمیشه که، تعمیر بشه بدتر میشه. آره خسته شدیم ببخشید. این یکی دستوریه. این دوگانه دولتی خصوصی، این دوگانه دولتی خصوصی، این رو تکرار میکنم. شما فکر میکنید واقعا این دوگانه وجود داره، و جالبه خصوصیو وقتی میگن به اسم مردم فاکتور میکنن، میگن مردم، منظورشون چهار تا سرمایه دار، درست؟ از کابین زناشون باید در بیاری. روی انقلابی که دارم راجعش صحبت میکنم همین
میشه.
ها؟ باید بکنیم یه حرفایی.
مال منه میتونه چه؟
ببین اول انقلاب مصادره کردیم، الان هم باید ایران مالها و اموال همه این
به چه مجرم بده؟
به همون مجازی که مال مردم بوده که دوزیه.
به چه
مالکیت بشنه
به چه مجوزی تموش میفهمم چی میگی. دعوای امام آیت الله گلپایگانی اینا سر همین بود، میدونم گوش قصه اینه. شما الان به راحتی قابل اثباته، همین آقای یوسفی همین پشت، دکتر یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، میگه آقا من ثابت میکنم که اموال اینها، اموال بانکای خصوصی، اکثر قریب به اتفاقشون مجهول المالک و معلوم القصب، حکمش چه؟ باید برگ مصادر تموش. مجهول المالک و معلوم القصب یعنی چی؟
یعنی گفتن این حرف خیلی آسونه.
نه ببین داریم راجع ببین 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 اینجا نباید بشینی این حرفو بزنی. اگه اومدی اینجا نشستی این حرفه نیست. ما اینجا هستیم که اینو نگیم، اصلا اینو نگیم. میدونم وقتی قبول
الگوش بشی شاید بشی، من ترس خودم نمیگیرم، مغزم گیر کرده حقیقت. خب الان اون تفکری که شاید بهشتی داره و داشته تو این جامعه سه گنجایشش نیست.
خود حوزه اصلا نمیپذیره این
قضیه. خدا پدر تو بیام
خود مدیر حوزه پرتمون میکنه بیرون، میگه برو بابا اون چی میگی تو، خود مدیر حوزه اخراجمون رو هست.
ببین ببین شما فهم میکنی مثلا من نمیدونم آخرین جنگ، آخرین جنگ ما با حوزه است؟ من نمیدونم. الان ما جنگمون تو مرحله دانشگاه هم صادقه، یه پله بالاترش آره جنگ حوزه، آره جنگ در اون حوزویه. اصلا جنگ اصلی ما اینجاست، همیشه تاریخ هم همین بوده. مگه با امام حسین علما نجنگیدن؟ مگه با امیرالمومنین علما نجنگیدن؟ اصلا همینه. یعنی شما اگر این قصه مربوطه به اسلام آمریکایی و اسلام ناب امام، اسلام آمریکایی از حوزه میاد بیرون نه از دانشگاه، تعارف نداریم. و اینکه میگم حس جنگ بگیری، تو جنگ آدم نمیگه نمیشه.
آقا گفت
یا رای چی؟
یا رای خواهم صاف. ما نمیگیم نمیشه، ما میگیم اینا که
یا خواهی را هم صاف.
اما خودمونی هایی که ما تلفشونیم اونها هم اجازه نمیدن.
آقا اینجاییم که اینا رو همه رو توضیح کنیم.
پرونده صورتی دیدم الان.
آره از این آقا دیوار کشی تا میخوای شما حرف بزنی که آقا یه مقداری خود که استقلال، آقا میخوای دور کشور دیوار بکشی، نمیشه فلان اینا، رابطه با جهان. مگه ما خواستیم مثلا دور کشور دیوار بکشیم؟ اصلا مگه میشه تو این دور زمان دور کشور دیوار کشید اصلا؟ چرت و پرت های آقا، مثلا مگه میشه؟ اصلا مگه میشه؟ بعد مگه مثلا کره شمالی که شما میگه آه الان کره شمالی مثلا چی دارن زندگی میکنن؟ خیلی هم خوب دارن زندگی میکنن. شما مثلا حالا کلیپش پخش نگویید الان میگه ببین کمونیست هم کره شمالی خیلی هم خوب. آقا اون چیزی که تو رسانه به شما نشون دادن دروغه. تو کره شمالی خیلی هم وضعشون خوبه، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا هم دارن. ببین اگه فوتبال هم بازی میکنه از من تو هم بهتر. درست؟ آره تموم شد. این جمله آخر رو بگم. همین هست. میگه اصلا غیر این نیست. شما 10 تا صحبت دیگه هم غیر نجات بکنه و همینه. و اصلی ترین بحثشون هم همینه دیگه. علم اقتصاد. در مقابل اینا. در مقابل اینا.
در مقابل.
خیلی سریع این 4 تا جمله که باید تکرار کنید. شما هر چیزی، هر مسئله اختلاف، ببخشید سری سوال هم هست تو اینا، من اینو رو وای میستم حالا دوستانی که فضای مجازی. آقا هر جایی شما تو مسائل اقتصادی، درست، به مسئله دستوری و درود دولت و اینجور چیزا اشاره کردن، شما حواستون باشه ما اتفاقا با هر نوع انحصاری مخالفیم، با هر نوع انحصاری مخالفیم، از جمله دو تا انحصار اصلی، انحصار کپی رایت، انحصار تبلیغات. این دو تا اصل انحصار تو دنیا. بیل گیتس یه مایکروسافت داره، هیچ کی تو دنیا نباید بزنه، فقط اون بزنه، خب معلومه ثروتمند میشه، کاری نکردی که، زحمتی نکشته. هر کس دیگه احمق هم میذاشتی جای بیل گیتس همین میشد دیگه، یعنی خر میذاشتی جای بیل گیتس همین پولدار میشد. چرا؟ چون انحصار داشت تو همه دنیا، هیچ کسی نباید تولید کنه، فقط من تولید کنم. چیو؟ دوچار جنگ شناختی شدی فعلا، بذار بعد از صحبت کنیم. نه آره، چون قصه کپی رایت و اینا رو اولا شما هیچ کدوم از علمای ما، هیچ کی، امام حتی حق طبع رو هم نمیپذیره، هیچ کدوم جان
دارن جزء قانون است که 50 سال حق قانونه که
نویسنده کتاب الان دارم راجع به قانون صحبت میکنم، راجع بهش چیز شرع درست. تو قانون الان شما بانک خصوصی هم قانونی وجود داره، من بگیم چون قانون نبذاریمش. پس اولین نکته چیه؟ با هر نوع انحصار مخالفیم، انحصار دولتی ولی انحصار بخش خصوصی هم انحصاره. با این که با کپی رایت تو بیای انحصار ایجاد کنی و بشی ایلان ماسک، بشی بیل گیتس، بشی نظام سرمایه‌داری ایجاد کنی، این حالا همون ایران خود رو سایه باشم، این موضوع کپی رایت درست نکن. اون میگه چی؟ من با هر نوع رفتار دستوری تو اقتصاد مخالفم، درست. میگه برای چی؟ برای اینکه اولا دولت میاد چیکار میکنه؟ دخالت میکنه توی اقتصاد. دخالت که میکنه انحصار ایجاد میکنه، بعد قیمت گذاری میکنه. هی انحصار دولت توی اقتصاد رو داره میگه آقا من میام همه کاری با منه، من قیمت تخم مرغم تعیین میکنم، من انحصار دارم، درست شد؟ این اقتصاد همش دستوری، یعنی دولت انحصار داره توی این دو. میگن چیکار باید کرد؟ آزاد گذاشت. میگیم آزاد باشه، ولی شما که طرفدار انحصارید، آقا یک کالا در دنیا نام ببرید که انحصاری تولید نشه، یه دونه کالا. چی؟
الان میگه
خیار.
آقا یعنی همه چی انحصاری داره.
زیپ شلوار، زیپ دیگه، زیپ که های تک نیست که، زیپ. 60% زیپ رو تو دنیا یه دونه شرکت داره تولید میکنه. 60% زیپ کل دنیا رو و ژاپن. ببین خیلی عدده، یه کشور رو نمیگم، همه دنیا 60 وای کی کی 60% زیپ رو داره. بعد به این میگن بازار آزاد و رقابتی. کوفت. بازار آزاد و رقابتی میدونی تعریفش تو علم اقتصاد چیه؟ بازاری که تعداد تولید کننده ها توش بی نهایت باشه، سود صفر باشه، این بازار آزاد رقابتیه. تعریفش تو علم اقتصاد اینه. تو علم اقتصاد میگن به بازار آزاد رقابتی. و تو واقعیت ببینی 4 نفر تو دنیا دارن مثلا لباس تولید میکنن. نگو عمه منم داره برای مثلا دخترش دامن میدوزه. وقتی داریم راجع به تولید توی دنیا صحبت میکنیم، نایکو دارم میگم، درست؟ آدیداسو دارم میگم. اینا چند تان تو دنیا؟ گوشی چند نفر، چند تا شرکت تو دنیا گوشی دارن تولید میکنن، تلفن همراه دارن تولید؟ چند تا؟ خیلی، بگو چند تا. خودرو چند تا شرکت تو دنیا دارن تولید میکنن؟ انحصار، ما 3 نوع انحصار داریم. انحصار مطلق یا مونوپولی، یه مستندی هم هست، مستند زد، شبکه مستند پخش میکنه، یه قسمتش مونوپولیه. ببینید اینا مونوپولی
بازیش هم هست
دیاب. آره هم تو هم مستنده راجع بینم. دوپولی داریم، یعنی انحصار دوگانه، و اولیگاپولی داریم، انحصار چندگانه.
دوباره
بنویسید. اولیگاپولی یا اولیگوپولی؟ اولیگوپولی جا دوپولی، انحصار دوگانه. مونوپولی هم انحصار مطلقه. آقا اینا همش انحصاره جا. خب میدونم، هم اوپن سورس ها رو میگی دیگه. آفرین آفرین. اوپن سورس ها مثلا خود الان همین آره لینوکس و اینا اوپن سورس هن، از مایکروسافت هم بهتره. یعنی همه کسایی کار نرم افزاری میکنن، حرفه‌ای‌های دنیا و هکرها و اینا، همه هیچ کدوم ویندوز استفاده نمیکنن، درست؟ همه لینوکس و مک استفاده. بعد نکته اینه میگه نه اگر کپی رایت نباشه مثلا تولید علم چیو؟ نه 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 اونو نمیگم، لینوکس رو میگم، سیستم عاملش رو میگم، درست؟ کپی رایت میگه اگر نباشه مثلا مایکروسافت به وجود نمیاد و اصلا ویندوز نه. کی گفته؟
البته اونم توی یک سطح بازم براش چیز بستن این چارتو.
کیو؟ نه حالا میخوام بگم، مثال دارم میزنم، میگم آقا این اساسا دروغه، یه دروغ بزرگی که اگر کپی رایت نباشه انگیزه برای تولید علم و مثلا پیشرفت تکنولوژی اینا نیست، کلا دروغ. حالا میگم این بحثو خیلی مفصل عمیق هم هست، بحث ساده ای هم نیست تا بگم آقا من یه جمله گفتم شما قبول کنید. اگه قبول کنید که خب هیچی، مسخره است، نباید قبول کنید. چون اصلا استدلالی نیاوردم، ادعا رو فقط گفتم، با ادعا که شما نباید قبول کنید چیزی. ولی دارم میگم آقای تو تبلیغات هم همینه دیگه، این دوتا بالا انحصارن. آقا با این دوتا مخالفید؟ نه. پس حرف نزنید، آزادی آزادی نکنید. شما با انحصار موافقید، فقط میخواید انحصارتون رو دولت توش دخالت نکنه. یعنی انحصار داشته باشید، دولت هم دخالت نکنه، سگ رها کنید، سنگ هم ببندید. دولت خصوصی که مطرح کردن شما گان سوم تعاونی و مردمی رو مطرح میکنید. دیوارکشی رو که گفتن بحث آقا کره شمالی و فلان اینا، نخیر آقا ما با همه دنیا میخوایم ارتباط داشته باشیم بجز آمریکا، بجز آمریکا مثلا نمیخوایم باشه ارتباط داشته باشیم. غیر سلطه‌گرها، ما با همه دنیا میخوایم ارتباط داشته باشیم، غیر این سلطه‌گر.
آمریکا همه دنیا نیست،
همه دنیا نیست. و علم اقتصاد رو هم که گفتم در مقابلش، بحث این که ما اساساً بحث توی مسئله و مسئله علم اقتصاد نیست. من همیشه میگم آقا سمم مازا چی؟ خب باش تو علم، حالا بعدش چی؟ توصیت چیه؟ توصیت توصیه علمی نیست، توصیت توصیه ایدئولوژیکه، توصیه هنجاریه. و شما میگی چیکار کن؟ میگی جانم این فریب بزرگ، منابع و پیام بدید.
کجا همون سه مطالعاتی گذاشتین؟ همونه
جا؟
همون سه مطالعاتی گذاشتین؟
آره دیگه، خب اونا رو خوندی. آره. این آیدی هم هست، آیدی هم هست اونجا. بعد یه لطفی بکنید کانال زدید اینها، حتما لینکشو برام بفرستید. آقا چیکار کنیم کانال بزنیم؟ الان هیچ کاری نکنید، مطالب ما رو کپی کنید بذارید اونجا، مطالب مقصودی رو بذارید اونجا، مطالب کانال اقتصادی و اینا رو کپی کنید به اسم خودتون بذارید اونجا.
بیراسته قرار بود
منو تبلیغ کنم، من تبلیغ نکردم. من چه میدونم؟ الان من چجوری باید تشخیص بدم شما اونی؟
من کاری ندارم، تو انجام ندادی
شماره،
همه چی رو
میدیدی الان،
همه جوابام
میدادی، میگی من واقعا الان چیزی که میگی یادم نمیاد. الان ایتا پیام بده، ویراستی رو تعیین
همینجا پیام تو ایتا پیام میدادم.
میدونم ویراستی چی، الان اکانت داری تو ویراستی چیکارش کنم؟
گفتی تبلیغ کنم، خودت گفتی.
آره ریتوییت کنم،
حالا هرچی تبلیغ.
آقا ببخشید، آقا یه صلوات بفرستید خیلی دیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.